ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 19 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 8 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. شنونده که در گوشه و کنار ایران هستید و اجازه بدید که سلامی گرم بکنیم به شما دیگر شنوندگانمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم آزاده اسدی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. از او بشنویم.
متشکرم الهه جون. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ با محکوم کردن حمله شیمیایی دوما روسیه و ایران را به دلیل حمایت از اسد در این حمله مسئول دانسته و تهدید کرده که بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد. به گزارش رویترز رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه حملات شیمیایی در شهر دوما را بی‌خردانه توصیف کرد و گفت ارتش سوریه با محاصره منطقه امکان دسترسی به این شهر را ناممکن کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این رشته توییت بشار اسد را حیوان خوانده است. ائتلاف ملی انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کردند تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه دوما در قوطه شرقی سوریه را محکوم کرده و آن را اتهام و ادعای آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی علیه حکومت دمشق خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه را در شهر دوما تکذیب کرده و گفته این موضوع با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. به توصیف بهرام قاسمی، این مسائل نشان از توطئه جدید علیه دولت و ملت سوریه برای اقدام نظامی دارد. دمشق و دولت حامیش روسیه هر گونه اتهام در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی و گاز کلر را در این منطقه رد کرده و آن را بهانه‌ای برای حمله به سوریه خواندند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده وزارت خارجه سوریه اتهام ما در مورد استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده و گفته این اتهام فقط برای برخی کشورهای کاربرد دارد که به توصیف این وزارتخانه با خون شهروندان و حمایت از تروریسم در سوریه تجارت می‌کند. آسوشیتد پرس اعلام کرد پلیس آلمان از بازداشت 6 مرد 18 تا 21 ساله خبر داده که مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله با چاقو در مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه در برلین بودند. رویترز به نقل از روزنامه آلمانی دیولت اعلام کرده 4 مظنون با انیس عامر شهروند تونسی ارتباط داشتند. مردی که در زمستان سال 2016 میلادی با کامیون به جمعیتی در بازار کریسمس در برلین حمله کرد و دستکم 12 تن را کشت و 10 زخمی بر جای گذاشت. پلیس آلمان همچنین اعلام کرد مرد 48 ساله که روز شنبه با خودرو به مردمی که بیرون یک کافه پرطرفدار شهر مونستر در غرب این کشور نشسته بودند حمله کرد، شهروند آلمان بوده که مشکل روانی داشته و ارتباطی با اسلامگراهای تندرو نداشته است. بهای دلار در بازار ارز تهران در روز یکشنبه بیش از 500 تومان افزایش پیدا کرد. خبرگزاری فارس از افزایش قیمت دلار تا 5580 تومان خبر داده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از فروش دلار در صرافی‌ها به قیمت 5800 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایستا، بعد از ظهر یکشنبه بازار ارز در تهران به حالت نیمه تعطیل درآمد و صرافی‌ها با نصب تابلوهای دلار نداریم فروش هم نداریم ارزهای دیگر را خرید و فروش می‌کردند. بر اساس این خبرها یورو هم در روز یکشنبه به مرز 7000 تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی 1,820,000 تومان گزارش شده است. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید هنوز در مورد فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای فیروزآبادی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی جماران به فعالیت‌های اقتصادی تلگرام اشاره کرده و گفته باید درباره این شبکه پیام‌رسان تجدید نظر صورت بگیرد. مدتی است که در ایران زمزمه‌های راه‌اندازی یک ارز دیجیتال رمزگذاری شده توسط شبکه تلگرام به نام گرام شنیده می‌شود که اشاره آقای فیروزآبادی به این دیجی ارز است. دبیر شورای نگهبان ایران با انتقاد از آنچه سیل قاچاق به ایران خوانده از باز بودن دروازه ها انتقاد کرده و گفته به کسانی که می توانند جلوی قاچاق را بگیرند مجالی داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد جنتی در دیدار نوروزی مدیران و کارکنان شورای نگهبان از اینکه برخی کالاهای قاچاق از مبادی گمرک وارد ایران می شوند ابراز تأسف کرده است. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس هم چند پیش گفته بود مافیای قاچاق سیستمی در ایران نفوذ پیدا کرده است. او حجم قاچاق از مبادی رسمی را بالای 80% دانسته و خواستار اصلاح مدیران گمرک کشور شده بود.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی براتون در نظر گرفته شده. هشدار احتمال بیبرقی و بیابی در تابستان به ویژه در اصفهان.
فاجعه خواهد بود، ولی اینها رو خود ما به دست خودمون در استان زرخیز اصفهان تولید کردیم. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، کشت سیفی، کشت برنج در کرانه زاینده رود.
عاقبت حصر رهبران معترضان سال 88 چه خواهد بود و موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این باره چیست؟
دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادند، اینها انتظار داشتند که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده.
نرخ دلار و قیمت سکه بهار آزادی همه مرزها را در نوردید و رکورد شکست.
قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده، یعنی در طی این سالها دولت با سیاست‌های مختلفی که در دستکاری بازار ارز اتخاذ کرده سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رضا اردکانیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی میگوید که با توجه به وضعیت تولید برق و تأمین آب شرب در کشور در تابستان امسال خاموشی اجتناب ناپذیر است و وضعیت آب شرب نیز در برخی مناطق کشور حاد خواهد بود. وزیر نیرو به خبرگزاری خانه ملت یا همان خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی گفته که کمبود برق در سال جاری به دلیل گرمای تابستان و کاهش آب پشت سطح محتمل‌تر و خاموشی اجتناب ناپذیر است و مصرف کنندگان با ادامه وضع موجود و استفاده خارج از الگوی مصرف می توانند خاموشی را تجربه کنند. او به وضعیت حاد تامین آب شرب در برخی از مناطق کشور هم اشاره کرده و گفته که برنامه ریزی هایی را شروع کردند تا محدودیت هایی را برای سایر بخش های مصرف ایجاد کنند که در این بخش نیز مردم نقش تعیین کننده ای دارند. او هشدار داده که اگر گرفتار بد مصرفی باشیم با محدودیت هایی از قبیل قطع برق، جیره‌بندی آب و نظائر آن مواجه خواهیم بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده.
من از جناب وزیر نیرو میپرسم مگه تابستانی شده که ما خاموشی نداشته باشیم؟ تا به حال چیز تازه‌ای نیست. هر ساله وزارت محترم نیرو از مردم میخواد که برق کمتر مصرف بکنن تا دچار خاموشی نشن. خب حالا آب رو هم ما به این اضافه کردیم و میگوییم آب و برق ما باید در حد تعادل باشه تا دچار خاموشی نشیم، و اون رو هم ما میدانیم در ایران که با کمال تأسف بالاخره دچار خاموشی خواهیم شد توی این مملکت، به خاطر اینکه سدهای ما الان میزان آبش کاهش پیدا کرده و از طرفی تابستانهای گرم که گفتم که هر 10 سال 2 درجه گرمتر شده باعث میشه که مردم برق بیشتر مصرف بکنن برای سیستمهای خنک کننده. بنابراین آن چیزی که گفته شده این قابل فیش بینیست و مردم هم با این ادبیات کاملا آشنا هستند.
آقای کهرم، علی اکبر مرادی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته که بیش از 350 هزار حلقه چاه غیر مجاز در ایران وجود داره و گفته که کنترل و مسدود کردن این چاه ها بسیار دشواره. این در حالیه که برخی از کارشناسان از جمله خود شما تعداد بسیار زیاد چاه ها رو حالا چه مجاز و چه غیر مجاز دلیل تهی شدن سفره های زیرزمینی آب در ایران قلمداد کردید که عواقب وخیمی به گفته شما به دنبال داشته.
کاملا درسته. با کمال تأسف ما بیش از 800 هزار حلقه چاه در سراسر ایران داریم و بسیاری از اینها با مجوز دولت حفر شدن. ما روزهایی رو به خاطر داریم که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرد هر کی هر جای ایران دلش میخواد چاه بکنه. نتیجه این شد که در مناطقی که کشاورزی رونق داشت تعداد چاه‌های مزارع به شدت بالا رفت، آب سفره زیرزمینی رو ما بهره برداری کردیم و به این صورت رسید یکی از ریاست جمهوری‌های گذشته در فیروزکوه اعلام کردن، گفتن این که میگویند آب نیست هست، شما بکنید به آب میرسید. نتیجه این شد که کشاورزا به ذخیره از آب دسترسی پیدا کردن که نبایستی بهش دست میزدن. نتیجه فروچاله و فرونشستن دشت‌های ایران و کم آبی در سفره آب زیرزمینی شد. تراز آب زیرزمینی ما منفیست، یعنی آنچه که ازش برداشت میکنیم داخلش در سال نمیریزیم، آب در زیر زمین کم و کم و کمتر میشه.
آقای کهرب، از سوی دیگه نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی گفته که 5 میلیون نفر از مرداد ماه آب خوردن در اصفهان نخواهند داشت. گفته که 420 میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیازه، اما در حال حاضر تنها 100 میلیون متر مکعب آب پشت سطح وجود داره. این در حالیه که این روزها شاهد اعتراضات کشاورزان در این منطقه هم بودیم. تصور میکنید اگر آب برای شرب نباشه، آب برای کشاورزی چگونه خواهد بود؟
فاجعه خواهد بود، ملاحظه فهمید. ولی اینها رو خود ما به دست خودمون در استان زرخیز اصفهان تولید کردیم. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، کشت سیفی، کشت برنج در کرانه زاینده رود و انتقال آب از زاینده رود به یزد و کاشان، اینها کارهایی است که ما کردیم. و الان اصفهان دچار کم آبی هست. وقتی که ما میگفتیم که ذوب‌آهن که یک صنعت آببر هست، آب زیادی رو مصرف میکنه، چرا در اصفهان تأسیس کردیم؟ میگفتن که برای ایجاد شغل برای جوانها، ولی نتیجهش این شد که ایجاد شغل شاید تا اندازه‌ای شد، ولی سبب شد که آب کمتر در اصفهان به دست بیاد، به طوری که آب شرب در معرض خطره. الان برنامه دارن که از فریدن و فریدون شهر آب رو ببرن به زاینده رود. این هم یک فاجعه خواهد بود که این دو شهر زیبای مملکت ما رو هم از آب تهی خواهد کرد.
آقای کهرب، حالا راهکار چه هست و عاقبت چه باید کرد؟
ملاحظه فرمایید، ما فقط و فقط 3% از آب مصرفیمون رو به مصرف شرب میرسونیم. بنابراین این که از مردم بخواهیم که صرف جویی بکنن و انتظار داشته باشیم که این صرف جویی در اون 3% بتوانه مشکل آب رو در ایران حل بکنه، این یک فریبه. کاری که باید کرد این است که سیستم های آبیاری کشاورزی رو ما بهبود ببخشیم.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی هشدار داد که خاموشی اجتناب ناپذیر و وضعیت آب شرب در برخی مناطق ایران حاد خواهد بود. با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان در حصر خانگی هستند و تا کنون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضع روشن و مشخصی درباره رفع حصر آنها یا موانع پیش روی خود نداشته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بیش از 7 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد. هنوز آنها در حصر خانگی به سر می‌برند بدون آنکه محاکمه قانونی برای آنها برگزار شود. در این بین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی است، تاکنون واکنش روشن و مشخصی درباره طولانی شدن حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 نشان نداده است. آیا حسن روحانی از تمام ظرفیت‌های قانونی و نفوذ خود در قدرت سیاسی و امنیتی ایران استفاده کرده یا نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات کم توجهی می‌کند؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم و اگر کاری انجام دادن چندین بار هم درخواست شده که سطح شفاف روشن مسئله مطرح بشه تا همه از اون اطلاع داشته باشن. این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه و ایشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. باید که اونها تصمیم بگیرن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع را از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن. باید شامت میرفت حصر داشته باشن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اشاره به اختلاف نظر بین مقامات قضایی و امنیتی در زمینه رفع حصر در این حال تأکید کرد که مقامات عالی برای رفع حصر نظر مثبتی در این باره دارند. او اشاره‌ای به نام مقام‌های عالی نکرد، اما در گذشته آقای مطهری گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر و محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 است. در هفته‌های گذشته هم الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس نامه خطاب به حسن روحانی درباره رفع حصر نوشت و به او یادآوری کرد که مسئول اجرا شدن قانون اساسی است و باید به وظیفه قانونی خود در قضیه رفع حصر عمل کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودن در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادند، اینها انتظار داشتن که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع حصر و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو، اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده و البته چندان منتج به نتیجه معنیدار نشده تا این لحظه و طبیعتاً نقدهای جدی و پرسش ها همچنان گریبان آقای روحانی رو هم خواهد گرفت.
در اوایل بهمن ماه سال 96 مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامی سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت: 3 دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. بعد از این نامه محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی به وبسایت سهام نیوز گفت 3 عضو یک دستگاه امنیتی به مادرش گفتند نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث وقفه در روند رفع حصر شده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
آقای خامنه‌ای اساساً رفع حصر رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه‌ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده و حتی وقتی که خواستن این رو القا بکنن به این محصورین که شما اگر ساکت بمونید و حرفی نزنید احتمالاً تا انتهای سال رفع حصر خواهد شد. به نظر من این نامه وقتی که منتشر شده و خب دست آقای خامنه‌ای رسیده، برای ایشون این رو ثابت کرده که محصورین همچنان بر موضع خودشون هستن.
محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی به نام دستگاه امنیتی که نامه مهدی کروبی را موجب استمرار حصر او و دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات شده اشاره‌ای نکرد، اما گفت مادرش در پاسخ به 3 مأمور امنیتی گفته است اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که نامه‌ای ننوشتند پایان دهید.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما دوستان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آدم نمیتونه دلش واسه این مملکت ما بسوزه واقعا، یا اینکه بخند به این اعمال امام جمعه در جمعه گذشته. یه عده اعتراض کردن بابا امام جمعه شما خودتون نمیدونید 40 سال این مملکت صاحب نداره، اگر هم صاحب داره خودتون هستید. اگه نمیدونی شما مملکتو به این فلاکت کشوندین.
آقای خامنه‌ای و مسئولین محترم، موشک بالستیک به چه درد ما میخورد؟ موشکی که کلاهک اتمی هم کند به چه درد ما میخورد؟ کل کل کردن با آمریکا و اروپایی ها به چه درد ما میخورد؟ کمک به فلسطین و سوریه و حزب الله و یمن به چه درد ما میخورد؟ ما معاش و زندگی میخواهیم. ما کشاورزان حمایت میخواهیم.
سلام و با عرض خسته نباشید. آقای سید علی خامنه‌ای، فساد و فقر اجتماعی را ببینید تا به کجا کشاندید که 300 نفر از حزب اللهی خودی برایتان نامه‌نگاری می‌کنند و کل نظامتان را افشا می‌کنند و بهتون هشدار می‌دهند. این نامه‌نگاری‌ها فروپاشی کل نظامتان را نشان می‌دهد. شورش‌های ملی در راه است. توصیه ما ملت به رد پایینی های نظام، بسیجی ها و سپاهی ها و ارتشی ها این است تسلیم ما ملت شدید تا از دست گرسنگان نجات یابید.
شما هم دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112. و اما بشنوید که نرخ دلار و قیمت سکه بهار آزادی همه مرزهای پیشین رو پشت سر گذاشته و رکوردی تازه رو رقم زده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز یک شنبه برای بازارهای مالی ایران یادآور برخی مقاطع خاص دیگر چند سال گذشته بود که ارزش پول ایران در یک روز افتی حدوداً 10% را تجربه می کرد. در این روز بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران در مدت چند ساعت بیش از 500 تومان افزایش پیدا کرد و به گزارش برخی خبرگزاری ها مانند تسنیم تا 5800 تومان هم معامله شد. گزارش خبرگزاری های دیگر مانند ایسنا حاکی از توقف قابل توجه معاملات در صرافی ها بود و همزمان گزارش ها از بازار طلا هم نشان میداد که قیمت سکه بهار آزادی به مرز 1,900,000 تومان رسیده است. ارقامی که همگی رکوردهای جدیدی برای ارزش ارز و طلا در ایران محسوب می شود و به گفته کارشناسان اقتصادی نشان دهنده ی افزایش شدید جو بی‌ثباتی و ریسک‌گریزی در بازار است. کاهش ارزش پول ایران از زمان تقویت شدن احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام شدت گرفته و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. بر همین اساس در حالی که مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از بهبود نسبی شاخصهایی چون افزایش قیمت نفت صحبت می‌کنند، کارشناسان اقتصادی نقش مسائل سیاسی را در تحولات اخیر برجسته‌تر می‌دانند. شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه از جمله این کارشناسان است.
بیشتر به نظر من پایه و بنیاد سیاسی داره تا اقتصادی. یعنی هیچ معلوم نیست که در عرض یک دو ماه آینده تکلیف برجام چه میشه و دولت آقای ترامپ چه تصمیمی در این مورد میگیره. اگر دوباره تحریم های مشکلی به ایران گذاشته بشه وضع رو مشکل میکنه و افراد سعی دارن تا حدود زیادی خودشون رو محفوظ نگه دارن و از این نظر خرید ارز یکی از راه هاییست که در این مورد کمک میکنه.
افزایش نرخ ارز باعث طرح انبوهی از انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی و عمل نکردن او به قولهایش در زمینه ثابت ماندن نرخ ارز شده است. این انتقادها هم از سوی کاربران شبکه‌های مجازی و هم از سوی رسانه‌ها و فعالان سیاسی بیان می‌شود. در میان برخی نمایندگان مجلس افزایش نرخ ارز را در راستای سیاست عمدی دولت در واقعی کردن قیمت دلار دانستند. آنها در این زمینه به اظهار نظری از اکبر ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد استناد کردند که به تازگی از افزایش قیمت دلار استقبال کرده و گفته بود قیمت ارزهای خارجی تا کنون به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی مقیم آلمان درباره درستی چنین اظهار نظرها و وجود احتمالی این سیاست این دیدگاه را دارد.
این لزوماً تنها دلیلش
اتفاقات و خبرهای جدید سیاسی خارج از ایران که به یه نوعی نگرانی های جدیدی رو در داخل ایران و نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کرده نیست. اگرچه البته اون عوامل هم مؤثر هستن، ولی این بیشتر نشون میده که قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده. یعنی در طی این سالها دولت با سیاست های مختلفی که در دستکاری بازار ارز همیشه اتخاذ کرده، به نوعی سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره و این الان نشون میده که دولت بعضی از اون سیاست ها رو یا دیگه توان ادامهشون رو نداره یا به یه نوعی میل اقتصادی در حوزه تصمیم گیری دولتی داره به سمتی میره که این سیاست ها رو پایان بده دولت و اجازه بده که ریال به قیمت واقعی خودش برسه.
روز یک شنبه همچنین از قطع فروش ارز دانشجویی به نرخ مبادله‌ای خبر داده شد تا تنها تصمیم مطرح شده از سوی بانک مرکزی دست کم تا بعد از ظهر روز یک شنبه در قبال تحولات اخیر همین باشد. با این همه افزایش قیمت‌ها در مجلس ایران هم مطرح شد و علی لاریجانی رئیس مجلس در مقابل تذکرات اعتراضی تعدادی از نمایندگان از حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت مسئولان دیگری هم به مجلس احضار خواهند شد تا از برنامه‌هایشان برای کنترل بازار ارز بگویند. شاهین فاطمی درباره ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار چنین توضیحی می‌دهد.
به طور روزانه بانک مرکزی می‌تونه مؤثر باشه، ولی اگر این ترند ادامه پیدا بکنه، بانک مرکزی در موقعیتی نیست به اندازه کافی دلار ذخیره نداره و ارزهای خارجی هم به اندازه کافی نداره و نباید هم در دراز مدت سعی بکنه جلوی این امر رو بگیره. به نظر من دلار به طرف 7000 تومان به راحتی به طرف 7000 تومان میره و ممکنه مثلا این اقدامات بانک مرکزی کند بکنه این روند رو، ولی روی هم رفته موازنه پرداخت ها و اوضاع اقتصادی مملکت، فرار سرمایه، اینها همه عواملی است که آینده رو خیلی به نچندان دور به دلار 7000 تومان سوق میده.
در واکنش به تحولات بازار ارز، شاخص سهام بورس تهران نیز روز یک شنبه افتی در حدود 438 واحد را تجربه کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دنبال واقعه خونبار روز شنبه در شهر مونستر در غرب آلمان، ماموران و کارگاهان پلیس همچنان سرگرم یافتن سرنخ‌هایی از هدف و انگیزه عامل این حادثه هستند که یک راننده آلمانی بود. شهرام میریان.
ساعت 15:27 دقیقه روز شنبه به وقت اروپای مرکزی یک خودروی نقره‌ای رنگ ون که به وسیله یک شهروند آلمانی هدایت می‌شد، وارد جمعی در بیرون یک بار و رستوران سنتی معروف در شهر مونستر در غرب آلمان شد، دو نفر را کشت و نزدیک به 30 نفر دیگر را هم مجروح کرد. بلافاصله پس از این واقعه خونبار، نزدیک به 250 پزشک و پرستار بیمارستان دانشگاه مونستر دست به کار شدند تا از تلفات احتمالی مجروحان جلوگیری کنند. فرد مهاجم و یا راننده این خودروی ون به گزارش پلیس 48 سال دارد و منزلش در نزدیکی همین بار و رستوران بوده. او با نام کوچک ینس پس از این واقعه در خودروی خود با شلیک گلوله به زندگیش پایان داد. پلیس برای آنکه سرنخی از این حمله به دست آورد، بیدرنگ به آپارتمان فرد مهاجم راه یافت و در آن یک مسلسل از کار افتاده پیدا کرد که از آن به عنوان دکور استفاده می‌شد. پلیس بعداً گزارش داد که در خودروی ون هم علاوه بر اسلحه‌ای که راننده و یا فرد مهاجم به وسیله آن خودکشی کرد، شماری مواد آتش‌بازی هم یافت شده. سوای این در خبرها آمده که پس از توقف این خودرو، دو نفر از درون آن خود را به بیرون پرتاب و فرار کردند. پلیس را کنون درباره این دو نفر چیزی نگفته، ولی با این حال روشن شده که فرد مهاجم با نام کوچک ینس از اختلالات روانی رنج می برده، ولی علائمی مبنی بر این که با اسلامگرایان افراطی سر و کار داشته تا کنون به دست نیامده. دادستانی و پلیس شهر مونستر در غرب آلمان در اطلاعیه مشترکی که روز یکشنبه منتشر شده اعلام کردند همچنان در حال تحقیق پیرامون انگیزه های فرد مهاجم در آفریدن این واقعه خونبارند. در همین حال آخرین گزارش ها می گوید راننده مهاجم هم دستی نداشته و به تنهایی دست به این اقدام زده. در همین حال گزارش شده حال 6 تن از حدود 30 نفری که در این واقعه خونین در شهر مونسر زخمی شدند وخیم است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه؟ البته که میرسه. رادیو فردا در تریبون آزاد خودش پژواک صدا و دیدگاه‌های شما خواهد بود. کافیست با این شماره تماس بگیرید. 0042-02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و خدا نگهدار تک تک شما باد.